میدونن ما بچه های خوبی هم. ظهور موضوعی رو هم از نایه متکلم از نایه
مخاطب تعریف
میکنیم چرا نه؟ نه اصلا ظهور موضوعی واقعیتی داره، ممکنه به مخاطب متکلم ربطی نداره.
یه ظهور همش اون چیزی نیست که اون شخص مثلا فهمنده است که
ما تعریف میشه، ممکنه ما قبول نکنیم اینو، استظهاره.
ظهور چیه؟
گفتیم دیگه ممکنه یه مقتضای واقعی باشه برای اینا، یه واقعیتی داره
فهمه.
آره که موجب فهمه اونو میفهمن،
فهم نوع
اون نوع اونو میفهمن، موجب فهم نوعه. آره گفتیم مثلا اونا که تحلیلیان اینجوریه دیگه، حتی تو وضع اگر وضع تعیینی باشه بازم بعید نیست ما دنبال چیم آقا، یه اعتباری که یه شخصی انجام داده، نه متکلم نه مستمع، هیچ کدوم معیار نیستن. آره منطقه حالا وضع که به ظهور کار نداره، وضع یه مثل وضع تعیینی که حالا وضع چه کار است؟ وضع که خود ظهور نیست، که وضع ظهور نیست، ولذا اون فهمی که متکلم داره یا مستمع داره از موضوع له ممکنه خود اون ظهور باشه، نه خود وضع که معلومه ظهور باشه، ولی سیاقات و دلالت‌های تحلیلی و اینا نه، اونا یه واقعیت میتونه باشن که نوع هم اشتباه بفهمید بعدم توضیح میدی بگن آره اشتباه فهمید، توضیح میدی میگن اشتباه فهمیدیم، یعنی یه واقعیتی بوده دنبال فهمش بودن بعدم اشتباه کردن.
آخه خود نوع سنجه است، با چی میسنجید که میگید اشتباه؟
سنجه است فوقش، فوق سنجه است، بعد توضیح که میدی سنجه میگه ها اینجوری شد، خود سنجه میگه. میگم دیگه مثلا سیاق قرآنی رو شما یه برداشتی میکنی میگی نکته این سیاق اینه، نوعا هم اشتباه میکنن بر اساس عاداتی که نوعا دارن و بیانایی، ولی یه فضایی هست، یه برداشت کلی تری هست، یه نگاهی هست که وقتی عرضه میکنی میگن نه ما اشتباه فهمیدیم. زیاد میشه
مثلا عرف خاصی که مثلا
عرف نمیخواد است. واقعیت خدمت شما شاید که اگرم ندیگه، اگرم انصراف و اینا بگیم، توی انصرافش هم گفتیم حتی فهم نو انصراف نیست، استعمال متکلم هم انصراف نیست. انصراف اون چیزیه که عادتاً ممکنه اینجور بگیم، اون چیزی که عادتاً درش استعمال میکنن، نه اون چیزی که عادتاً برداشت میکنن. آره ولی اون برداشت نوع مخاطبین توش ملاک نیست، برداشت شخصی متکلم هم توش ملاک نیست. اگر نوع توش ملاک باشه نوع مستعملین ملاک، و برداشت شما میشه تموم نشد شروع شد، برداشت شما میشه استظهار اون، میشه طریق به اون برداشت مستعملین دیگه، برداشت نوعی مستمعین دیگه، اونم نیست دیگه، همین برداشت نوعی مستمعین انصراف نیست دیگه. انصراف استعمال و انس استعمالی کثیر، انس استعمالی کثیر مال مستعمله نه اونی که برداشت میکنه. خب بله نوعاً تطابق دارن، نه یکی که معلومه نیستن. شما در یه چیزی استعمال میکنی طرف یه چیز دیگه میفهمه، نمیشه این؟ میدونم شما شخصی در یه چیزی استعمال میکنی طرف یه چیز دیگه میفهمه، این میشه دیگه، نوعش هم همینه، نوع در یه چیزی استعمال بکنه ولی نوعاً یه چیز دیگه بفهمن، چرا نمیشه؟ شدنش میشه. فقط مسئله اینه که اینا اماریت دارن، یه هویت که نیستن که، ها؟ دو هویتن. متوبله توی انصراف نه دو تا هویت، یه برداشت اون استعمال، استعمال غیر از برداشت. ظهور اون استعمال نوعی است، این استظهار نوعی شماست که شما استظهار غیر از ظهوره. و بله خب بله توی انصراف عدم تطابق خیلی نادر و غیر عرفیه، ولی بازم دو تا هویت. من تو توی دلالت تحلیلی نه، واقعا اتفاق میفته موارد قابل توجهی که نوع اشتباه برداشت میکنه، اما بحث بعدی
دیگه. نه با چهار تا سوالی که
پرسیدی بحث بعدی
یعنی بر همین بود.
شما دیروز راهنما رو هم نبودی فکر کنم بودی؟ خب پس یه سوالی که پرسیدی حقت بود. خب خدمت شما هر شبت که این میگم فامیلای ما بچه های خوبیه بگو زید.
اجا میگم این دیروز دوانی که سه تا چیز به دست بده که متکلم ابراز بکنه و مخاطب بهش استناد بدیم، دو اینکه یه چیز پسرمه ذهنیش بشه، سه اینکه مخاطب یه برداشتی بکنه ولی اینکه خود متکلم بازدگر بشه. اصلا این ستا رو با ظهور موضوعی و ظهور ذاتی کدومش؟
ظهور ذاتی متکلم یعنی اون برداشتی که متکلم از کلامش داره، طبیعتا منطبق بر اراده تفهیمی اوست. اینو پس زمینه ذهنیه، ولی پس زمینه ذهنی تفهیمیش نه جدیش، یه بحث دیگه است که ما گفتیم چه ظهور تفهیمی رو به دست بیاری چه ظهور جدی رو به دست بیاری فرقی نمیکنه، کافیه. ظهور موضوعی هم مفاد واقعی دلیله، ظهور ذاتی مستمع هم اون چیزیه که مستمع برداشت میکنه، که این هم میتونه ملاک حجیت باشه، منطقه به شرطی که طبیعتا متکلم میخواسته این مستمع بفهمه. مثلا والا اگر من خواستی که اینجا مخاطبم فهمیدم یه فهمی داشتم، ولی نوعا این فهمو نمیکنه و هدف متکلم بود که نوع بفهمه نه تو بفهمی، این به درد نمیکنه. ولی اگر هدف متکلم این باشه که هم نوع بفهمه هم تو بفهمی، هر دوتاش بده میخوره، بعد اون هدف گذاری متکلم درست بشه. چون ما اون برداشت مخاطب رو اینجوری درستش کردیم که طبیعتا متکلم باز خردگیری میکنه و اصلاح میکنه و اینا، که این بال زمانی است که او هدف اصلاح اونها رو و فهم اونها رو داشته باشه دیگه، که طبیعتا ممکنه ادعا کنیم متکلم به هدف برداشت مخاطب رو داره، ولی مخاطب نه حالا بالفعل مثلا یه خطایی مخاطب میکنه که خفیه، مخاطب به طور طبیعی همونجور که هدف برداشت نوع افراد عصر رو هم داره، چون میره نقل میکنه، خودم هم گفتم بره نقل بکنه. نه دیگه بس، تو ما سوال دادی نپرسید ما این جلسه قبلی، تو چند روز نبودی اینا چکار کنیم حالا بپرسید.
فهمید که بعضی تقلیمی حقیقتی ولای بود، یعنی من میگم به خاطر اون واضحه برسیم، این هم خودش به گاهی اوقات یه سری قرانی وجود داره که مجاز میشه دیگه.
من اصلا نگفتم واسه تعیین معیاره، که واسه تعیین معیار نیست، مهم نیست، مهم نیست
اصلا. ظهور موضوع همیشه همون
فهمه اصلا واسه تعیینی قطعا ظهور نیست.
با همین دیدم
هم من قبول کردم دیگه، گفتم دیگه واسه تعیینی درسته، واسه تعیینی غیر از فهمه نوعی، ولی ظهور نیست که، به درد نمیخوره. تو ال بفهمی واسه تعیینی چیه، به چه دردت میخوره، باید بگی ظهوره دیگه. ظهور که مطابق با وضع تعیینی نیست، اصالت الحقیقه که لزومن ظهور رو دست ما نمیده، تو باید قرینه عامه رو نفی کنی. آره
آجا، پس همیشه ظهور موضوعی همین فهمه؟
نه لا شکه. بحث بعدی اون مثال مشکل پیدا کرد، چه ربطی داره اون مثال ظهور نبود.
خب بله، مثال چیه جو؟
گفتیم دیگه دلالت تحلیلی و اینا دیگه، سیاقات دیگه، مفهوم دیگه، مثال زدیم دیگه، دیروز هم مثال زدیم، توضیح دادیم. خب بحث بعدی خدمت شما عرض شود که ظهور موضوعی در عصر نه از خود دوست خواهی کن ظهور موضوعی آقا شمی شما هم جلسه قبل سوال
پرسیدیم،
من
بحث دارم با جواب استدلاله ظهور حال متکلم نسبت به اینی که میخواد ظهور موضوعی خودش رو
معیار قرار بده، ظهور موضوعی خودش رو خودت نداریم که،
یه چیزی
فرقی نمی‌کنه. من یادم نمیاد برداشت خودش از ظهور موضوعی هم ظهور ذاتیه دیگه. گفتم سه تاش دیگه، با دیروز راهنما اینا رو ما بحث کردیم، گوش بدید صوتش. آره بعدش بحث خدمت شما شد که ظهور موضوعی، بچا ظهور موضوعی در عصر نصر. ببینید تا حالا چی گفتیم؟ حالا گفتید ظهوری که معیار حجیت ظهور موضوعیه، یعنی واقعا اون چیزی که مقتضای داله، یا اون چه که برداشت نوعیه. حالا ایشون منظورش کدومه دیگه الله اعلم، شاید قابل تفصیل باشه. شما یه عبارتی گذاشته بودی که تفصیل نیست و اینا، عبارت معید تفصیل هم داره، من یادم رفت نگاه کنم بگم اینا، یه عباراتی هم داره که معید اینه که ایشون هم تفصیل توجه داره. حالا من یه جای ادای خویی هم دیدم، ایشون هم یه جایی داره، حالا یادم باشه چیز میکنه عبارت شد. به هر حال این ظهور موضوعی که میگیم معیار، حالا ظهور موضوعی چه یه واقعیتیست برای فهم مخاطب، چه همون فهم نوعی عرفه، نه فهم مخاطب و نه برداشت متکلم از این که فهم مخاطب چیست یا واقعا مقتضای دلالت ادله چیست. دقت کردی؟ این اینا نه یه واقعیتی داره یا فهم نوعی عرف. حالا این واقعیت یا اون فهم نوعی عرف کی معیاره؟ میگه زمان تکلم، ظرف حضور متکلم، ظرف صدور کلام. چرا؟ چون متکلم چی داره میگه؟ اون چیزی که الانی که داره میگه مقتضای این دواله، یا الانی که داره میگه فهم نوعیه عرفه، اون چیزی که هزار سال بعد فهم نوعیه عرفه، یا اگر این کلام صادر میشد در هزار سال بعد مقتضای این کلام میبود، این که مقتضای کلام هزار سال قبل نیست، اون یه وجود آخریست. مثل که کلمه آب در فارسی معنا بده، در عربی معنا مثلا پدر بده مثلا. فرض کن ها؟ خب اگر ما اگر ما خدمت شما از سوال شما نکتهش بهتر بود. اگر بله دیگه مشخصه دیگه، ما بیاییم آقا این کلمه اب در زبان فارسی را هم کنیم به عربی، چرا این یه وجوده و یه وجوده، اینی که اینجا استعمال شد به کار گرفته شد یه وجوده و یه وجوده. حالا این جمله اگر هزار سال بعد به کار گرفته بشن یه مقتضای دیگه دارن داشته باشون، یه جمله دیگه اساسا، یه وجود دیگه اساسا. دقت کردید اینی که الان به کار رفت، این متکلم به کار برد، یک مقتضای واقعی داره یا یک برداشت نوعی ازش میشه. مقتضای واقعیش اینه که همین این عصر است، پس این ابراز شده، پس این حجت. برداشت نوعی اون عصر هم ملاکه. چرا؟ چون متکلم وقتی میگه چی میگه آقا؟ با مخاطب نوعی عصر خودش تکلم میکنه و توقع برداشت اینا رو داره و در حقیقت اینا مطالبه میکنه و اینا رو بازخوردگیری میکنه. این که هزار سال بعد یه چیز دیگه میفهمه، حتی اگه متکلم بداند که هزار سال بعد یه چیز دیگه میفهمند و بداند مقتضای واقعی این کلام در هزار سال بعد چیز دیگریست، ولی او این چیزی که گفته مقتضاش همینه که الان گفتیم و ظاهر حالش باز اینه که همینه که الان گفته شده است رو بسنجد. معلوم نیست اون فهم هزار سال بعد رو متعهد شده باشد که اصلاح بکند، ولو مقدور باشه، ولو عالم باشه، ولی متوقع معلوم و ظاهر نیست. اگر ما بر اساس اینکه ظاهر حال متکلم این است که برداشت نوعی را اصلاح میکند پیش برویم، باز ملا آینده رو نمیتونیم درست کنیم، چون چنین چیز متوقع ظاهر یا معلوم نیست. اگر بر اساس اینکه واقعا اون چیزی که ابراز کرده او حجته بخوایم پیش بریم، خب اون چیزی که واقعا ابراز کرده، اون چیزی که الان این وجود که الان حادث شد متحد باشه، و الا اگر شبیه این وجود هزار سال بعد وجود بیاد، یه وجود دیگریست متحد و امر دیگریست به ما چه متکلم که او رو ابراز نکرده. خب این از با هر مبنایی پس بری، با هر ذهنیتی در حجت ظواهر بری، با حضور و حاله بری، با اینکه ابراز کرده کافیه و این ابراز در حجیت بری، به هر حال ظهور موضوع عصر نست است که ملاک است. و حالا میخواستم یه چیزی هم بگم، ارتباط این بحث با بحث‌های دیگر و بحث بعدیش هم بگم، ولی خب ما از این بحث یه ارتباط کلانشو نمیگیم، میگذاریم. فقط یادتون باشه کارای این بحث چی؟ بله، حالا خلاص بلش کن بذار بعد. پس ظهور موضوعی عصر نس ملاک، سوالی که به وجود میاد اینه که خب ظهور موضوعی عصر نس ما از کجا در بیاریم؟ ما چجوری بفهمیم ظهور موضوعی عصر نس چیه؟ علم غیب داریم، هزار سال قبل چیشی بوده سجی بوده، یه وقت میری قرائن هیچ پیدا میکنی میفهمی اینجا مراد چی بوده، اینجا مخاطبین چی، نوعن چی، دور نوعی چی میفهمیدن، مقتضای واقعی چی بوده، اینقدر کار میکنی پدر خودت در میاری. اون حالا اگر کردید این کار رو به وصول رسیدید خب نشتونید، ولی اگه نه یه اصل اولی درست کردن، گفتن اون چیزی که امروز بعد هزار سال میفهمیم طبق اصل متحده با اون چیزی که قبلا میفهمیدیم. خب این رو شما در اصل عدم نقل دیدید. اصل عدم نقل میخواد بگه معانی لغات تغییر نکرده است طبق اصل. اگر فهمیدیم تغییر کرده کرده، ولی اگر نفهمیدیم تغییر نکرده است طبق اصل. ایشون میگه اینو توسعهش میدیم، میگیم به جای اصل عدم نقل لغات میگیم اصالت و ثبات به ظهورات، میگیم کلن هر استظهاری الان بشود و هر ظهور نوعی الان باشد که این استظهار کشف از اون ظهور نوعی میکنه یا از اون ظهور موضوعی این اصل میکنه، این متحده با چی آقا؟
موضوع
اصل گذشته، یعنی ظهور ذاتی من، این استظهار من، برداشت من از ظهور نوعی امروز که ظهور ذاتی منه، کاشف است و اماره است از ظهور موضوعی امروز که قبلا گفتن این اماریت رو ما انقلت کردیم به اماریتش، گفتیم اگه وسوخ کنی خوبه، درسته؟ خب حالا بالاخره فرض کنیم وسوخ پیدا کردیم، به ظهور موضوعی امروز رسیدید. اتحاد دارد طبق اصل عقلای این ظهور موضوعی امروز با عصر گذشته. فقط معانی لغات رو نمیگیم، اصلا ظهور قرائن عامه بوده یا نبوده نمیدونیم، انصراف بوده یا نو، ارتکازات و سوال هایی که وجود داشته در اصل است دخیل در فهم معنا بوده یا نبوده نمیدونیم، اینا رو میذاریم کنار همه این احتمالات. اگر الان از این کلام یه چیزی بفهمیم میگیم گذاشتم همین بوده است، این مدعاست تا دلیلش، اصل عقلایی این مدعاست تا دلیلش. این مدعای ماست که این اتحاد رو ادعا میکنیم. حالا دلیل چیه؟ یکی این که اصل عقلایی، یکی این که اصل متشرعیه، اینا بحث میکنیم. خب خدمت شما عرض شد که چیزی نمونده باشه. نمیدونم عبارت بخونم. لا شک فی ان ظواهر اللغه و الکلام تتطور تتغیر على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفه لغویه فکریه اجتماعیه. شرایط اجتماعی تغییر کرد، ظهورات تغییر میکنه، معانی لغات تغییر. فقط یکون ما هو المعنى الظاهر فی عصر صدور الحدیث مخالفا للمعنى الظاهر فی عصر السماع. گاه اینجور میشه. الذی یراد العمل فیه بذلک الحدیث و موضوع حجیت ظهور فی عصر صدور الکلام. موضوع حجیت ظهور چون اینجور گفت و موضوع حجیت ظهور فی عصر صدور الکلام لا فی عصر سماع المغایر له لأنها حجیت عقلائیه قائمه علی اساس حسیت الکشف و ظهور الحالی. چرا حجت است ظهور؟ چون یک اصل عقلایی است این اصالت ظهور که مبتنی است بر حسیت کشف، کشف مراد متکلم و ظهور حالی متکلم. چون اینجوری موضوع حجیت در عصر صدور کلام نه در عصر سماع ما. و من الواضح، حالا چرا اینجوریه، چرا این نتیجه حاصل میشه از اون که ظاهر حالی متکلم رو باید دید؟ و من الواضح چون ظاهر حال متکلم چیه؟ اراده ما هو المعنى الظاهر فعلا فی زمان صدور الکلام. این رو اراده میکنه چون اینو داره الان منتقل میکنه. عرض کردم اگه اینجوری هم پیش نری بگیم اونی که ابراز کرده حجته، این چیز معنایی که متحد با این لفظه و الفاظ حجته، خب اون معنای متحد با اون چیزی که ابراز کرده اون چیزی که در عصر نص ارتباط رو داره نه عصر رو آینده. و علیه فنحنو به توادر نسبتو به طریق الان ظهور ذاتی را و به ظهور ذاتی نسبتو ظهور موضوعی در عصر سما را. چرا اینجوری گفته؟ خب حالا به هر حال این عبارتش نمیدونم چرا توادر ظهور ذاتی رو میرسونه، یعنی من اینجوری میفهمم، ولی توادر در حقیقت همون ظهور ذاتیه دیگه. این ظهور موضوعی رو، موضوع اصل خودمون رو به دست میده، درسته؟ بله. یه لحظه من نظر ارادم نمیدونم حالا این عبارت رو چرا اینجوری گفت. بله کی سوال داره؟
این اصل
الان نه
که
من
چیزی غیر از
حجیت
قول لغوی
اصل
الان.
آره اصلا
ربطی نداره. اصلا نباید باش خود باشه این اصل صدا. چون شما به ظهوری که دارید فهمید
اصل قول لغوی چیکار دارید؟ تو الان اینجوری فهمیدی لغوی هم نیستی. بس
نه چون شما موضوع الفاظ رو دارید با قرائن دیگه.
حالا اون بحث دیگه یه دیگه است، بحث دیگه یه قول لغوی که مسلمه به بحث ما ربط نداره. چرا میری بس
شما دارید موضوع الفاظ رو میفهمید بعد حالا قرینه باشه خلافی چه نباشه. اگر فهم موضوع الفاظ هست و اونا اصالت و عدمش چیزی جز همین فهم موضوع و اصل عدم غیره نیست، چیزی غیر از اینه.
بله 100% غیره.
چی رو داشته
غیره؟ آه. این بار جواب میدم ولی ببین موضوع الله به درد نمیخوره. باید قرینه عامه رو نفی کنی. بله. چجوری میخوای قرینه عامه رو نفی کنی؟
با اصل عدم قرینه.
اصل عدم قرینه چرا جاری بشه؟ تو که اون اصل نبودی که.
با همین دارم میگم دیگه، میگم باید اونجا بریم. یعنی ما ظهوری که میفهمیم موضوع
الله. الان صبر کن. چجوری نفیش میکنی؟ سوال منو جواب بده. اصل عدم قرینه چجوری جاری میشه؟ تو که اون موقع نبودی قرینه عامه رو بتونی تشخیص بدی. میگیم آقا اگر الان شما یه استظهاری داشتید میتونیم بگیم اون اصلا همین بوده. وقتی داری میگه اگه الان یه استثاری داشتیم میتونیم بگیم اون اصلا همین بوده، چه کار داری دیگه موضوعه چی بوده؟ فضولیم مگه؟
پس در واقع
پس قول لغوی رو کار نداریم.
نه پس در واقع اصل عدم عقل چی؟ همین عدم نقل شد اصل عدم غیره در اون زمانی که ما الان جاری میکنیم.
نه خیر.
یعنی ما موضوعه
الان فرقش رو توضیح دادم. بعد میگی همینو دارم میگم. میگم ما اگر وضعو بدونیم نیاز داریم اصل عدم قرینه عام جاری کنیم برای رسیدن به ظهور. در حالی که اگر این اصل درست باشه، یعنی شما حتی اگه وضع هم ندونی به نفع قرینه کار نداریم. تو اگه وضع هم ندونی الان یه استثاری کردی، میگی این استثار مطابق با استثار اون اصله. حالا اون استثار اون اصل ممکنه وضع بوده، ممکنه وضع یه چیز دیگه ای بوده، با قرینه عامه این شده، ممکنه هر چی بوده. نه اینکه میگی نفع قرینه عامه میکنه، چه ربطی داره به اون بحث؟ اون بحث قول لغوی اصلا یک بحث دیگری است که اگر ما فرض کنید نتونستیم اینو پیش ببریم، یه راه در عرض اینه، نتونستیم پیش ببریم، حالا لغوی اومد موضوع لغو به من گفت یا ظهور رو به من گفت، اونو میتونم استفاده کنم یا نه؟ بگیم اگه ظهور رو گفت نوش جونت، به شرطی که قول لغوی حجت باشه. اگه وضع او گفت، باید بیاید نفی قرینه عامه هم بکنی، اصل عدم نقل هم که قبول نداری. خب چجوری میخوای این کارو بکنی؟ ممکنه بگی من میرم فحص میکنم، به علم میرسم قرینه عامه نیست. میگم اگر تو اینقدر زرنگی که میتونی علم برسی قرینه عامه نیست، قول لغوی رو نیاز نداری، یعنی نیاز به دونستن وضع نداری. نوعا آدم وقتی بتونه نفی قرینه عامه بکنه، خودش تونسته به ظهور برسه، حالا چجوریش هم بماند دیگه. چی؟ بدون دونستن موضوعه اگه به ظهور رسید به خاطر اعتراضی که در حد ظهور کاشف اعتراض، باید بدتر بشه، قویتر بشه تا وضع رو به دست بده. مرحله کشف وضع پس از کشف ظهوره، نه قبلش. برای ما، برای ما که خالص ذهن هستیم، ممکنه به ظهور بتونیم برسیم با حساب احتمالات و اعتراض، ولی نتونیم به وضع برسیم. ها؟ ولی کشف ظهور راحت‌تر از کشف وضعه. بنابراین خیلی‌ها تو لغوین گفتن اصلا لغوین متخصص در فهم وضع نیست، فقط متخصص در فهم ظهورن، چون که راحت‌تره. خب متخصص در فهم ظهورن باشن بر ما کافیه البته، ولی اون یه راهی در عرض این. حالا فرض کن قول لغوی نداشتیم، یا لغوی کلمه رو میگه، کلامو چه کار میکنی؟ ما ظهور نهایی رو میخوایم، نه ظهور لغت رو. دقت میکنه یا کذا 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 کذا، الان یه راه داریم میخونیم، چه ربطی به اون راه داره؟ اون راهو شما میاد میکنید تو این. بریم سه
مشکل عبارت غیر از تبادر چی شد؟
من عبارت رو مشکل نفهمیدم که.
نه من صاف
سما از ذاتی به سما، از سما هم با اصل اغلای
چی؟ از ذاتی به چی؟
ببینید نسب به طریق الان از ظهور.
آره نه همون تبادر است اشکالش. اشکالش
تبادر ذاتی.
میگه به تبادر ظهور ذاتی رو اثبات میکنیم. تبادر ظاهرا همون ظهور ذاتیه دیگه. چون تبادر اصل خودمونه. تبادر اصل خودمونه دیگه، یعنی تبادر خودم، منظور تبادر خودم، تبادر خودم همون ظهور ذاتیه دیگه ظاهرا.
آره.
حالا باشه اگه دو تا حیثیتن اشکال کار نداریم. بله ما خلاصه ظهور ذاتی رو پیدا میکنیم. ظهور ذاتی که ظهور ذاتی ما که این بود، این ظهور ذاتی ایشو فرموده بود که کاشف از چیه؟ ظهور موضوعی اصل سماه. ولی ظهور موضوعی اصل سماه که به درد ما نمیخوره. یبقا علینا که ثابت کنیم ظهور موضوعی در عصر سما مطابق ظهور موضوعی در عصر کلامه، که اون موضوع حجیته و هازا ما نسبتو به اصل اغلایی. خب چجوری اینو ثابت میکنید که ظهور موضوعی عصر خودتون متحده با ظهور موضوعی اون عصره؟ اینو با اصل عدم نقد یا اصل ثبات به ظهور. اصل عدم نقد میگفتن استصحاب قهقرایی، اینا خودشون هم توضیح میدادن که منظور استصحاب نیست، اصل اوغلاییه. والله اگه بخواد استصحاب باشه مثبت میشه، مشکل پیدا میکنه، درسته؟ اصلا بعد از جلو بری عقب یا از عقب بیای جلو. این بحثا رو داشت دیگه، دید وقت اینا تو استصحاب داشتید شما.
این بیان داده کسی بهمون نگفته بود. این بیان تو این
بیان
چی؟ بله. یعنی خلاصه معنای الان رو میدونیم، میخوایم معنای اون موقع رو پیدا بکنیم. بله استصحاب قهقرایی میشه. متو استصحاب قهقرایی یعنی میگه الان اگر ظهور اینه، پس اون موقع هم ظهور این بوده. متا معمولا میگن که این یا استصحاب تعلیقیه، اگر تازه قهقرایش که گیر داره، قهقرایی رو قبول ندارن نوعا. اگرم قبول بکنن میگن حساب تعلیقیه یا مثلا خدمت شما عرض شود که مثبت یا اینها، چون در حقیقت میگی اگر این الان استعمال بشه معناش اینه، آن موقع هم پس استعمال شده معناش این خواهد بود، یعنی این که معنا این است را مستقیم به دست نمیده، چون حالت لاحقهی که در حقیقت مرجع شده در استصحاب قهقرایی، اونو که استصحاب قهقرایی قبول دارن میگن سبق مرجعیتی ملاکه، نه سبق زمانی. سبق مرجعیتی هم به متیقن بودنه، حالا این لاحق متیقن سابق ازش در بیاد فرقی نمیکنه. حالا اینا که معمولا قبول نمیکنن، ولی اونایی که قبول میکنن اینجور توضیح میدن. به هر حال میگن اونی که الان ما میتونیم بگیم اینه که اگه استعمال بشه، استعمال که نشده، اگه استعمال بشه فلان معنا رو داره، پس اون موقع هم که استعمال شده فلان معنا رو داره. حالا بعد این اگرشو حذف کنی بگی این معنا را اون ظهور حادث شده اون زمان و وجود داره، میگن این مثبت و اینا قبول نمیکنن، غیر از قهقرایی بودن هم این اشکال هم مطرح میکنن. به هر حال اصلا استصحاب اینجا کارایی نداره، میگن اصل عقلایی است، اصل عدم نقل اصل عقلایی است. ایشون که بدتر گفت اصل ثبات فی ظهورات، نمیگه لغت تغییرش نفی میشه، بلکه ظهورم تغییرش نفی میشه. چرا نفی میشه؟ سه جور استدلال کردن. سیره عقلا، سیره متشرع، ادله مقتضای ادله، ادله نقلیه که ایشون عقلا متشرع رو مطرح میکنه. عقلا چجوری سیره رو دارن بر اصل عدم نقل؟ میگن تو بردار حافظ، بردار بخون، اگه فهمیدی میگی همینه، میگی همینه، برش هم اثر مترتب میکنی، فعال هم زدی دیگه هیچی، برش اثر مترتب میکنی و میگی این داره اینه میگه اینجوریشون. حالا اگر اشکال نکنید به ما که در فعال فهمه فعال گیرنده موضوعیت داره، خدمت شما هر شبات که کسی اگر یه متنی از گذشته رو برداره بخونه، اگر روشن باشه براش بفهمه، شبهه نمیکنه که امت معناش این هست یا نه. انسان این شبهه رو انجام نمیده، اگه بفهمه، نه اگه نفهمه. نفهمه گیج میشه، ولی بفهمه هیچ گیج نمیشه، هیچ سوال نداره، میگه اینه دیگه معناش اینه. حالا هرچی، بالاخره آدم به طور طبیعی وقتی متنی رو میخونه و استظهار میکنه شبهه نمیکنه، درسته؟ خب حالا آیا این شبهه نکردن به خاطر اینکه واقعا جای وسوق است، جای رسیدن به این است که معنای اون موقع همین بوده است، واقعا منطقیه این شبهه نکردن؟ هزار سال قبل هم میتونه بگه معنا همین بوده؟ نه، منطقی نیست، خود است. چرا؟ نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که میگه عمر لغت خیلی بیشتر از عمر انسان یک، و تغییر در لغت و یا ظهور تدریجی است. دو، و تو داری با این تدریج زندگی میکنی. بنابراین این انسان تغییر لغت رو احساس نمیکنه. اولا در طول عمرش تغییر لغت خیلی زیاد نیست، ولی دلیل نمیشه تغییر لغت زیاد نباشه، چون عمر لغت بیشتر از عمره اوست. ثانیا همون در عمر خودش هم که تغییرهایی وجود داره، همون هم توجه نمیکنه. چرا؟ چون تغییر تدریجیه. تغییر تدریجی آدم توجه نمیکنه. درسته؟ آدم نمیفهمه دیگه، یک با یکی هر رو باشی بعد 4 ماه 10 کیلو کم کرده، شاید نفهمی واقعا، ولی یکی از دیگه بعد 4 ماه یه دفعه اینی میبینه، میبینه 10 کیلو کم کرده، میگه اه چی شده مثلا؟ چی؟ تو 10 کیلو کم کنی؟ آره تو 100 سالم 10 کیلو کم کنی؟
غیر خود انسان چی؟ این تغییر تدریجی نباید خود عمر آدم باشه، درسته
شد
لحظه،
اون
یه لحظه
فاصله
که میشه یا واقعا گذشته اینجوری نبود.
نه، آدم توجه نمیکنه نوعا دیگه، نوعا به تغییر معانی الفاظی که دارش باش تکلم میکنه و اینا معمولا توجه نمیکنه، با اینکه این تغییر جدیه.
جلوی آینه خودمو میبینم.
چی؟
جلوی آینه آدم خودشو میبینه، یهو
مرتبط
تغییر میشه.
شما اگه زیاد نگاه کنی همش میبینی؟ نه، تغییر تدریجی دیگه، حالا اینکه تو عوض کردی نه، ولی تغییر تدریجی اونا. خب خدمت شما عرض شد که بگذاریم. پس این یه جور خوده هست، ولی خوده ایه که عمومیه، همه این گولو میخورن، شما هم باید بخورید. خلاصه ایشون میفهمد که پس این سیره عقلاییه و این وجود داره و این زمان معصوم هم بوده، یعنی زمان معصوم تغییر تدریجی بوده، زمان معصوم تغییر تدریجی بوده و اونها هم توجه نمی کردن و می رفتن به روایات آثار گذشته عمل می کردن. با اینکه زمان معصوم هم به خاطر تحولات اجتماعی که صورت پذیرفته تغییر معانی جدی بوده احتمالش و مواردش، لکن توجه نمی‌کردن، عمل می‌کردن به روایات آثار گذشته عمل می‌کردن. این نمی‌فهمیدن می‌اومدن می‌پرسیدن ها، یا اگه استبعادی داشتن می‌دادن می‌پرسیدن، ولی مسئله اینه که استبعادی نباشه و بفهمن. اینجا سوال نمی‌شد، می‌رفتن عمل می‌کردن. پس سیره عقلایی است یک، ولو ارو تسامح این سیره وسوق فی محله نیست. به قول سید وسوق پیدا می‌کردن، یعنی احتمال خلاف تو چششون قرار نمی‌گیره، ولی وهمی نه واقعی، خدعه‌ای، نه که واقعا محل وسوق باشه. خب این خودم خدای عمومی بوده، زمان معصوم بوده، دیده شده، امضا شده دیگه، یک سیره ممضات در عصر معصوم است. خب اگر مشاکل همین خدعه برای ما هم باشه، خب دیگه مشکل حله و ما میتونیم به همین عکس بکنیم. این یک بیان، بیان سیره اخرى.
ما تو سیره معصوم
که
امضا شده فعل اونها که یه فعلی مثلا 100 سال 200 سال قبل،
آره دیگه این یه سواله، حالا سوال دیگه ای هم هست. آره بله، یه سوال دیگه،
شاید برای کسایی که نمیدونستن که خود
از اونم یه سواله دیگه.
آره
خب باشه، حالا نمیگیم هیچکی نبوده اینجوری، ولی به طور نوعی این خدای خدای عامی بوده و اصلاح نیاز داشته و اصلاح نکرد. بالاخره عمومی بودن این سیره به حدی که اصلاح بخواد باید ثابت باشه و اینو میشه پذیرو.
اصلاح یعنی بیان مثلا خود روشو بزنن
دیگه. آره روشو بزنن، نه روش چون این سیره ایه که خطر بقا داره، موردی مشکل حل نمیشه. خب استدلال دوم اشکالاتی داره، این استدلال اول اشکالات جدی زیادی داره که باید بحث کنیم برای فردا. دو توش الان بچه‌ها اشاره کردن، حالا ان شاءالله بیشتر بحث کنیم. استدلال بعدی استدلال به چیه؟ سیره متشرعه. آقا متشرعه اصحاب معصومی نقص می‌کردن به روایت امیرالمومنین، نقص می‌کردن به زمان امام جواد علیه السلام، به روایت امیرالمومنین نقص می‌کردن زمان صادق علیه السلام، به روایت امیرالمومنین نقص می‌کردن. تحولات اجتماعی جدی باعث شده بوده که کذا. اینم یه بیان که سیره متشرعه است، متشرعه این کار میکردن. متشرعه‌ای که در مرعا و منظر معصوم بودن، یک افعالشون رو عرضه میکردن، دو سوال میکردن چه بکنیم، سه همین اینا مراقبت میکردن به حساب احتمالات. اینا حتما عرضه کردن این سیره را. اگر نتونیم هم احراز بکنیم که این سیره متولده از تعلیم معصوم است، لااقل میتونیم به حساب احتمالات چیز کنیم، احراز کنیم که اینا عرضه کردن این سیره رو به معصوم و معصوم رضایتش رو ابراز، ولو ابراز تقریری کرده، و اینا خودشون متکفل احراز امضا هستن. ما لازم نداره از سکوت احراز امضا بکنیم، ولولا این که این امضا وجود داشته باشد و تقریر وجود داشته باشد، این اصلا سیره باقی نمیموند. پس بقای سیره خودش کاشف از رضایته. اینم بیان سیره متشرعه. اما بیان ادله، خب ادله خود اهل بیت فرمودن برید روایت امیرالمومنین رو بگیرید، یا فرمودن این روایت رو بدید بعدیا اخذ بکنن، بعدیا باید اخذ بکنن. آها به ما گفتن روایت رو اخذ کنید، روایت ما رو اخذ کنید، خطاب که روایت رو اخذ کنید که فقط بحث خودشون نبوده، به همه بوده دیگه. خب قفلت نوعیه هست، نمیخوایم از سکوت امام استفاده بکنیم. قفلت نوعیه هست به طور طبیعی. وقتی عرض کنم که این بیان رو میگن، ما رو دارن هول میدن به این که اگر فهمیدیم و شبهی نکردیم عرض کنیم دیگه. و ما ادعاون که شبهی اتفاق در خیلی موارد نمیفته. بله اونجایی که شبهی اتفاق میفته رو قبول نداریم. مثلا احتمال قرینه عامه قوی باشد، قرائنی در اصل نص داشته باشد، اونجاها رو مستدام نقد جاری نمی کنیم. این هم استدلال سوم. بحث بعد همینه که یک، آیا فحص لازمه و این اصل عدم نقد بعد از فحص جاری میشه یا نه. دو، یه سری مواضعی هست که اصل عدم نقد جاری نیست، اونها رو پیدا بکنیم همه جا از صدم نقد جاری نمیشه یا اصل ثبات به ظهور جاری نمیشه. سه، آیا اصل ثبات به ظهورات فی ظهورات او فی دلالاته؟ آیا میتونیم ادعا کنیم اگر یه خطابی مجمل بود اصل نص مجمل بوده، یا فقط اگر ظاهر بود میتونیم بگیم اصل نص ظاهر بوده و اینم آثار و ثمرات خودش رو داره؟ خب اینا برای فرداست، ولی قبل از همه اینا که این استدلال سیره عقلا که البته روی استدلال بعدی هم تاثیر خواهد گذاشت اشکالاتی داره، اشکالات مختلفی داره، چند تا اشکال داره که فردا یه مقداری بهش بپردازیم. فکر کنید ان شاءالله رو بحث و مطلب صلوات و
ابراز میکنه، مثلا ابراز میکنه این ظهور ذاتی متکلم یا ظهور موضوعی مخاطب درسته؟
ابراز میکنه یعنی چی؟ نفهمیدم.
در حالی که همیشه متکلم چیزی میگه ما میتونیم بهش استناد بدیم.
خب
ابراز. حالا اینجا